أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله محمد آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 246 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام که با محوریت حکمتهای نهج البلاغه انجام می شود. وارد باید بشیم به حکمت 64 از حکمتهای نهج البلاغه امیر مؤمنان. قبل از اون تسلیت عرض می کنم. اعظم الله اجورکم و احسن عزاءکم. به مناسبت هم شهادت امام صادق علیه السلام که امشب شب شهادت اون حضرت است و امام صادق حق بزرگی به گردن عالم اسلام دارد، به ویژه بر مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی، چون مدرسه اهل بیت در دوره امام صادق شکل گرفت، اگرچه مکتب اهل بیت هم در زمان پیغمبر بوده هم در زمان امیر مؤمنان شکل گرفته است، اما این تبدیل شدن به یک مدرسه، تبدیل شدن به یک مجموعه مدون، این در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام که هم فقه و هم کلام و رشته های گوناگون شکل گرفت، بخشی از مدرسه کلامیه هم در دوره امام رضا علیه السلام تکمیل شد. تسلیت عرض میکنم این مناسبت رو و همینطور 40 شهادت امام شهیدمون زعیم امت اسلام در این 37 گذشته، کسی که با رهبریش امت اسلام رو عزت بخشید، کسی که با رهبریش جمهوری اسلامی رو به ابرقدرت تبدیل کرد، کسی که با رهبری عالمانه و مجاهدانش جمهوری اسلامی رو به یک مرکز علم و دانش تبدیل کرد، کسی که با رهبری عالمانه و مجاهدانش دست ایران و دانشمندان ایران ایرانی رو به مراکز علم و شاخه های علم و دانش متصل کرد، با اون جمله پیامبر اسلام که به سلمان فارسی فرمودن که اگر علم در هر کجا باشد، ایرانی ها و مردم فارس دستشون به اونجا خواهد رسید. این کار در عصر امامت و قیادت او انجام شد. به عبارتی ما در دوره رهبری او به قله عزت نزدیک شدیم و همه اینها به برکت رهبری های این مرد بزرگ بود که همونطور که هفته قبل گفتم، بازم اگر بگوییم که یومن علی آل رسول عظیمو، حرف درستی است. در رحلت و وفات شیخ مفید 80,000 نفر شیعه و سنی که از علما اکثرش بودن شرکت کردن، گفتن یومن علی آل رسول عظیمو. اگر امروز اجازه داده شود شاید 800 میلیون نفر در تشییع جنازه این مرد فقیه بزرگ شرکت کنند، فقیهی که زعامت اسلامی رو به گونه‌ای اداره کرد و پیش برد که ضمن عزت به امت اسلام، دشمنان اسلام رو هم ذلیل کرد. این یک حرکت دو پهلو، یک پهلویش مسلمانان به قله عزت برسن و یک پهلویش افول دشمنان اسلام. اینه که امروز همه کارشناسای سیاسی غرب خودشون دارن میگن و داد میزنن، میگن نه فقط در مقالات علمیشون بنویسن، دارن دیگه رسانه‌ای تریبونه‌ها دارن فریاد میزنن که آمریکا رو به افول است و غرب رو افول است. یکی از جهادش ایران اسلامی و ایران انقلابی و ایرانی که با دستیابی به مسائل علمی و توکل به خدای عزوجل. رضوان الله تعالی علیه تسلیت عرض می کنم 40 شهادت این امام بزرگ رو. خب برگردیم به این بحث مباحثه نهج البلاغمون. حکمت 64 موضوعش این است، یک موضوع عامی رو براش قرار میدیم، آنچه من نوشتم، و یک موضوع خاص براش قرار میدیم. موضوع عامش این حکمت، محورش هشدارهای فرهنگی و اجتماعی است. بعضی از نکات رو تو جامعه باید هشدار داد، بیدار باشش رو باید اعلان کرد، بگه مردم از این مسئله نسبت به این بیدار باشید، نسبت به خطرات چه فرهنگی چه اجتماعی و غیره. این عنوان کلشه. خیلی از آیات قرآن و روایات حضرات معصومین و کلمات نهج البلاغه تو همین موضوع قرار میگیره، اما موضوع خاصش خود این حکمت، من اینطور نوشتم، هشدار نسبت به خطر غفلت زدگی اهل دنیا. یکی از خطرات و آسیبها در جامعه غفلت است و این غفلت مطابق کلام مولا اول دامن اهل دنیا رو میگیرد. حالا دربارش گفتگو میکنیم که اهل دنیا چی هن؟ به کی میگن اهل دنیا؟ باید اینو اول متوجه بشیم بعد ببینیم که چگونه می شود. کلمه مولا این است، یه تشبیه صورت گرفته، یک مثلی بیان شده، یکی از راهکارهایی که معمولا در هشدارها، در پیامهای فرهنگی ازش استفاده میشه، مثال زدن است، تشبیه کردن است. مطابق نقل جناب سید ربی اینطور آمده: و قال علیه السلام، امام فرمود اهل الدنیا کرکب یسار بهم و هم نیامون. ملاحظه کنید، فرمود اهل الدنیا، اهل دنیا شبیه این هستن، کرکب، مثل یک گروه سواریست، یک کاروانیست که دارن سواره می روند، سواره بر شتران، سواره بر اسبن، سواره بر، حالا امروز بر یک کشتیان، سواره بر یک مرکبی هستن. یوسارو بهم، دارن اینا رو می برن، این کاروان داره حرکت می کنه، اما و هم نیامون، اینا خودشون خوابیدن، اینا خوابیدن اما کاروان داره حرکت میکند، کشتی داره میره، قطار داره میره، این کاروان شتران دارن میرن اما سواره هاشون خوابیدن. فقط اهل دنیا مثل کاروان حرکت در حال خواب است، کاروانی که در حال خواب حرکت میکنه چیزی نمیفهمه، نه از زیبایی های مسیر استفاده میکنه، نه اندازه یه حرکت رو میفهمد چقدر رفته چقدر مونده، و نه اگر خطری در پیش رو باشد متوجه میشود، و نه میداند کی میرسد، کی این سفر تمام میشه، نه خوابیده است. تجربه کردیم خود ماها، چه در ماشین شخصی، چه در اتوبوس، چه در قطار، چه در هواپیما، راه افتاده، ما هم خوابمون برده، خسته بودیم، خوابیدیم، یه دفعه بلند شدیم، بلافاصله می‌پرسیم کجاییم، کجا رسیدیم، یا یه کسی به ما زنگ بزنه تو تلفن بیدار بشیم بگه کجایی، میگم نمیدونیم، سب کن بپرسم. یعنی من دیگه مقداری که من خواب بودم هیچ متوجه نشدم. انسان خواب انسان غافل است، توجهی به جایی نداره. انسانی که خواب باشه اگر حادثه یم بیافرینه، تو خواب پا بزنه یه ظرفی رو بشکنه، کسی مذمتش نمی کنه، بلکه از اون طرف مذمت میکنه، میگن شما چرا ظرف گذاشتی جلوی پایین آدم خوابیده، او رو مذمتش نمی کنه، میگه خواب بودم، پام که در حال خواب، دست خودم نبود، اختیارش نمیدانستم. لذا این جمله مضمونش حکایت غفلت اهل دنیاست. میگه مردم دنیا، اهل دنیا، اونایی که دل به دنیا بستن، گرایش به دنیا دارن، اینا مثل کسی هستن که تو خواب دارن میبرنش، خودش هیچ متوجه نیست، نمیدونه چقدر از عمرش رو دنیا گذشته، کی عمرش پایان میرسه، چه بهره‌ای میتونست تو دنیا ببره که نبرده، چه خطری پیش روش هست که او از اون خطر عبور کرده اما حالا نمیفهمد، حالا نمیفهمه، بعدا میفهمه که تو پرونده ثبت شده چه جرمی مرتکب شده است. حتی دیگران اگه کلاهی سرشم بزنن بازم غافله، نمیفهمه. همه اینا حکایت از غفلت میکنه. خب این جمله مولا علیه السلام هم اینجا نقل شده در حکمت 64، هم شبیه این جمله در نامه 31 نهج البلاغه که در واقع سفارش و وصیت مولاست به امام مجتبا. در اونجا هم شبیه این عبارتش مقدار فرق داره، شبیه این نقل شده. برخی از محققین نهج البلاغه خواستن بفهمن که این جمله بخشی از همون نامه است، بخشی از همون نامه هستش. برخی ها هم اینو تو همون نامه آوردن، مثلا صاحب کتاب تمام نهج البلاغه هم اون عبارت، هم این عبارت، هر دو رو در نامه 31 ذکر کرده است، در اونجا آورده و ذکر کرده. حالا چه جزئی از اون نامه باشد که سفارش به امام مجتباست که این میرسانه که این باید جزء هشدارهای پدرانه به فرزندان هم باشد. امیرمومنان به عنوان یک پدر به فرزندش نسبت به غفلت او هشدار میده، حواست باشه تو این دنیا داره میگذره، داره میرود، خواب نباشه همه این دنیا رو و غافل نباشه، متوجه نشی چه میشود، کجا میرود. و چه جزء نامه 31 نباشه، جای دیگه مولا بیان کرده باشه، خلاصه کلمه ای از کلمات مولا امیر مؤمنان علی علیه السلامه. و به علاوه این که اینم فقط تو نهج البلاغه نقل نشده، یکی از کارهایی که در باره نهج البلاغه ما اینجا انجام میدادیم در همین کلمات گاهی حالا کم رنگ تر میشود، منبع شناسی و مصدریابی این کلمات بود. این جمله مولا رو قبل از سید رضی هم نقل کردن، مثلا شیخ صدوق این نهج البلاغه سال 400 نوشته شده، اما قبل از ایشان شیخ صدوق که متوفای 381 ایشان در امالیش نقل کرده این کلمه مولا امیر مؤمنان رو. بعد از سید رضی هم باز نقل کردن کسانی مثل ابن شعبه حرانی در تحف العقول، مثل ابن راوندی در منهاج البراعه، چون منهاج البراعه شرح نهج البلاغه داریم، مال میزان ایب الله خوئیه، اما یه منهاج براعه ابن راوندی داریم که اون متفاوت از این است. خب و دیگران همینطور نقل کردن. پس این کلمه مولا از جهت منبع هم مورد اعتماده، کلمه و جمله جمله مولاست. خب برای فهم این کلام با اون نگاهی که میگیم مولا امیر مؤمنان در نهج البلاغه اکثر کلماتش بیان یک زاویه از زوایای جامعه سالم دینی است، یادتون است از اول اینجوری نهج البلاغه رو نگاه میکردیم. ببینیم به کجای زندگی ما مرتبط می شود. برای فهمش من یک توضیحی بیان کنم تا مقداری تو فضای کلمه مولا بیشتر قرار بگیریم. اولا آقایان، زندگی اجتماعی انسان، ما که تو این جامعه زندگی می کنیم، قبلی از ما هم زندگی می کردن، بعد ما هم زندگی می کنن، این زندگی اجتماعی ما پر است از فرصتها و تهدیدها، هم فرصتهای فراوانی جلوی روی ما وجود داشته و دارد و خواهد داشت و هم تهدیدهایی وجود داشته و دارد و خواهد داشت. و این که ما تو جامعه طوری زندگی کنیم که هم فرصت باشد هم تهدید، این رو خدای عزوجل قرار داد. خدا زندگی ما قرار داده که هم فرصتی وجود داشته باشه برای ما، هم تهدید و خطری وجود داشته باشه. اصلا این اراده الهی است. چرا خدا اینطور آورده، اینطور اراده کرده؟
چون که وقتی این چنین است امکان مسابقه برقرار میشه، فراهم میشه. وقتی تو دنیا هم زمینه رشد هست هم خطر زمین خوردن، اینجا افراد میتونن با هم مسابقه بدن ببینن کی قوی تر است، کی بیشتر مراقب خودش در خطرات است، کی زمین میخوره کی میرود. این فرصت و تهدید رو خدای عزوجل اراده کرده، قرار داده. چون اگر نبود همش فرصت بود، هیچ تهدیدی نبود، هیچ خطری نبود، همش راه بود، چاهی وجود نداشت، کسی زمین نمیخورد، معلوم نمیشد کی قویه کی ضعیفه، کی روش میکند و چه کسی روش نمیکنه. وقتی فرصت و تهدید است، وقتی اینجا بین تو زندگی بین افراد بین امتها بین مردم امکان یک مسابقه ایجاد می شود. اما تصور کنید یه مسابقه ایست، قرار همه مسابقه دو میدانی، مثلا دوی استقامت، می خوان همه در مسابقه 100 نفر 200 نفر کمتر بیشتر شرکت می کنن. تو این راه هم فرصت هست، گاهی جاده شیب داره، راحت تر آدم میتونه بره، هم یه قسمت های سربالایی داره، یه جایش ممکنه یه مانع ایجاد میکنن، مخصوصا تو برخی از دوی سرعت یه مانع میذارن، هم موانع هست هم فرصت ها. اما وضعیت جاده مسابقه رو اول مسابقه اطلاع رسانی میکنن، میگن ببینید شما این جاده 10 کیلومتره، 5 کیلومتر سربالاییه، 5 کیلومتر سرپایینیه، کجاش مثلا پیچ داره کجاش نداره، این اطلاعاتشو میدن، اطلاع رسانی میشود. خب خدایی که تو دنیا ما رو در یک فضایی قرار داده که هم فرصت هست هم تهدید، نباید برای ما اطلاع رسانی کنه؟ باید اطلاع رسانی بشه دیگه. لذا وظیفه رهبران الهی رو اطلاع رسانی تو این مسئله قرار داده. هشدارها که میگیم همینجاست، رهبران الهی موظفن مکلفن که به امتهاشون بگن آقا فرصت هست، تهدیدم هست، دشمن وجود داره تهدید میکنه، زمینه ی رشدم وجود داره، فرصتم هستش. فرصت چیه؟ فرصت های میانبرم گاهی هست. آقا ماه رمضانه، تو ماه رمضان خیلی میتونی بیشتر رشد کنی، اونجا موانع کم میشه، شیطان دغل و زنجیر میره. آقا اعتکافم هست، 3 روز میتونی بری تو مسجد معتکف بشی، اینجا بیشتر رشد کنی، میتوانی نوافل رو بخوانی بیش از واجبات بزرگ بشی، واجب تو انجام میدی نافله هم بخوانی، نماز شب که بخونی بیشتر روش میکنی، میتونی در کارهای اقتصادی دست کسی رو بگیری کمک کسی کنی، باز خدا بیشتر راه برات باز میکنه. اینا راه های میانبر، همین فرصت هاست، فرصت هایی که ایجاد میشه. از اون طرف هم شیطان هم هست، از اون طرف دشمن دنیایی هم هست، از اون طرف کسی که دوست بدم هست، دوست نادانم هست، از اون طرف فضای مجازی هم هست، از اون طرف زمینه گناه هم هست، نامحرم هم هست، همه موضوعات وجود داره در اینجا، تو همه مسائل اینا خطراته، اینا زمینه های تهدید در حقیقت اینا هر دوش هست. اینجا خدا به رهبران مأموریت داره، لذا پیغمبرشو فرموده پیامبران بشیرا و نذیرا، بشارت اعلان فرصت هاست، اعلان فرصت هاست، نذیرن اعلان تهدید هاست، هشدار خطر هاست. آقا اینجا خطر هم وجود داره، اینها پس اصل و قانون اصلا این مسئله. حالا که این دور شد، خب فرصت ها رو هرچی بیان کنیم انسان تشویق میشه، برای اینکه بیشتر تلاش کنه تا این فرصت از استفاده کنه. فهمود من لم یغفر فی آبشن، تو ماه رمضان اگه نتونستی از این فرصت استفاده کنی، فرصت بعدی به این اندازه کجاست؟ عرفه است. حواست باشه، معلوم نیست تو عرفه حتما باشی، از این فرصت استفاده کن. تهدید اینجا از کنم محضر شما باز تو زمینه‌های مختلف یکی پس از دیگری وجود داره. با این مقدمه یه کلمه مولا امیر مومنان رو یک بار ملاحظه کنیم. مولا فرمود اهل دنیا کرکبن یسار و بهم و هم نیامون. بعضی از نسخه ها برخی از منابع کرکبن به جاش کراکبن است، کراکبنه، اما رک بیشتر میخورد. حالا معنا میکنیم که رک با راکب یعنی چه فرقی دارن اگر رسیدیم تو این جلسه. امام علیه السلام در اینجا برای ما یک تهدید درونی در زندگی وجود داره. تهدید در فرصت زندگی دنیا هست که بهش هشدار میده و اون چیه؟ غفلته. پس یکی از تهدیدها غفلته. مولا امیرالمومنان به عنوان یک رهبر جامعه میگه شما هر از اینم اختصاص به زمان مولا نداره، قبلش هم بوده، زمان مولا هم بوده، بعدش هم هست، بعدش هم هست. علاوه بر این میخوام عرض بکنم که این مسئله یه مسئله اسلامی هم نیست، هشدار دینی هم نیست، هشدار انسانیه. یعنی کسی که توی جامعه غیر دینی هم زندگی میکنه تو عالم خودش، اونم تو وضعیت اقتصاد زندگیش اگر غافل باشه اونجا بازم بهره خودشو نبرده، اونجا هم تهدید براش وجود داره. پس این هشدار برای همه انسان هاست. این کلمه کلمه خطاب، خطاب بشریست، خطاب خطاب اسلامی نیست، فقط مخصوص مسلمان ها نیست. بله دید مسلمان ها فرق میکنه، بله خطراتی که برای یک مسلمان وجود داره با اون خطری که برای غیر مسلمان وجود داره فرق میکنه در اونجا، چون اونجا که خطر اسلامیه او برای خودش خطر نمیداند اصلا. خب این یک از کن. بنابراین غفلت یک نکتهیه که نسبت به فرصتها اگه حاصل بشود چی میشه؟ حالا از فرصتها غافل بشیم، یه غفلت هر دو طرفه هست، هم از تهدید غافل بشی کار اشتباهیه، خسارته، هم از فرصتها غافل بشی. از فرصت غافل شدی محروم میشه آدم. غافل شدیم از ماه رمضان، غافل اگه شدیم ضرر کردیم، اون چیزی میتونستیم به دست بیاریم نیاوردیم، چون ضرر فقط از دست دادن داشته انسان نیست. شما اگه 2 تومن داشتی یه تومنش از سر رفت میگی ضرر کردم، اما اگه 2 تومن داشتی میتونستی 2 تومن دیگه به دست بیاری اما نیاوردی، بازم میگی ضرر کردم. یعنی ضرر از اصل سرمایه و ضرر از منفعت و سودش. برای ما فرصت ها امکان سودمندی بیشتر رو فراهم میکنه. اونجا هم اگر انسان غافل بود این فرصت دستش رفت، از دستش رفت، بازم ضرر کرده یا خسارت کرده. پس اینجا این مولا هشدار میده، میگه حواست باشه دو طرفی که تو زندگی میروی هم فرصت وجود داره هم تهدید وجود دارد. تهدید ها گفتله های زندگیه. میگن که وقتی میخوایی چون شما زمین بخری خونه بسازی میپرسی یا بررسی میکنی یا حواست باشه، میگه اینجا رو گسل زلزله نباشه، رو گسل زلزله نباشه. یا اگه مثلا تو مسیر حریم رودخانه است، قانون اجازه نمیده شما تو حریم رودخانه بسازی. چرا؟ چون اونجا سیل که بیاد اول خانه شما رو خراب میکنه، اول خانه شما رو خواهد. پس هشدارها مربوط به گسله های زندگی انسان است که مملو و پر از کنم محضر شما خطر هست. لذا در هر دو جهت هست. مولا اینجا این کارو میکنه، غفلت در فرصت ها تضییع فرصت، از بین بردن فرصت، در تهدیدها بی‌توجهی به تهدیدها و خطرات. شما میدونی آتش میسوزاند، حواست نیست بعد دست انسان میسوزه. بزا اینها از کنم محضر شما که خب حالا غفل، این جمله رو عرض بکنم بقیهش بزنیم برای جلسه بعد دیگه. غفلت چیه؟ گفتیم مولا علیه السلام هشدار میده که غافل نباش، غافل نباش. غافل باشم، غافل نباشم یعنی چه؟ یه ترجمه کنم لغت رو. راغب اصفهانی، این کلمه غفلت تو کلمه مولا نیست، اما شما اینو عنوانش رو گذاشتیم، هشدار نسبت به غفلت زدگی اهل دنیا. خب این که به غفلت هشدار میده غافل نباش، ببین ما این غفلت همونه که ما ازش میفهمیم یا چیز دیگریست؟ بعضی از واژگان تو جامعه یه جور معنا میشه، بعد وقتی میبین میگردی میبینی معناش چیز دیگریست. حالا این رو من یه اشاره بکنم. غفلت کلمه واژه ریشه قرآنیه، مشتقاتش تو قرآن زیاد به کار رفته. جناب راغب اصفهانی می نویسد که الغفلتو، غفلت چیه؟ سهوان، یادش می راد، حواسش نیست. یعتر الانسان، این بر انسان عارض میشه. خب سهو بر انسان عارض میشه، حتی سهو بر پیغمبر و امام هم عارض میشود. یه بحثی است در کلام که آیا پیغمبر و امام چیزی یادش میره یا یادش نمیره. بین شیخ صدوق و شیخ مفید اختلاف است در سهو النبی و اسحاق النبی. اونجا فقط اصل مستدل پیغمبر وحی یادش نمیره، این الوحی نسیان نمیگیره. اما ممکنه که از اوقات، حالا بعضی هم در اون داره که اسحاق پیغمبر گاهی خودشو به سهو میزند، اما خب اینجا اون بحثی کاری بهش نداریم. سهوان یعتر الانسان، یه بیتوجهی و فراموشیه که یاد به انسان عارض میشه. آدم تو نماز یادش میره رکعت دوم رکعت سومه، طبیعتا اینجوره. گفتم که چرا اون وقینه، چرا من فراموشی به سراغ من میاد؟ ملاحظه کنید اینجا تو لغت معنا کرده، گفته من قلت تحفظ و تیقظ، فهم به خاطر اینکه خیلی مراقب خودت نیستی، خیلی حواست به بیدار بودن نیست. تیقظ انسان کمه، آدم زود خوابش میبره، زود خوابش میبره، حواسش نیست میبینه که دوروبر انسان چیه. خیلی هم حواسش به این نیست که مراقب کارای خودش باشه، مراقب رفتار. میگه بچه پیش آمد خوش آمد، بچه پیش آمد خوش آمد. اگرم بعد مثلا یک بگی آقا اینجا الان تو فضای مجازی این چنین میگن، دشمن داره مثلا همچین حرفایی رو میگه، شما مراقب باش اینا رو منتقل نکن، جا به جا نکن، این حرف رو نگو، اینو نپرس، میگن بابا اینقدر حساس نشید، نه خیلی مهم نیست. نه، این قلت و تحفظه، قلت و تحفظه. گاهی تو مسئله گناه هم میشه، میان میگن آقا مثلا کسی بدترین گناه، گفتن این گناهه که انسان گناه میکنه، بعد میفهمی آقا این کارت گناه بود، میگه ای بابا ای کاش گناه ما همینا باشه. یعنی این گناه رو کوچک میشمار. این که میگه ای کاش گناه ما همینها باشد، این قلت و تحفظه، قلت و تحفظه. لذا فهمون چون کم حواست به خودت هست، فراموشی به سراغ انسان میاد. بعد گفتم به این خاطر قرآن هم فراوان گفته، آیات متعددی، لقد کنت فی غفلت من هذا، همین معناش، و هم فی غفلت معرضون، همینطور آیات متعدد نوشته تا آیه نوشتم که درش همین کلمه غفلت هست. خب پس اینجا مولا امیر مومنان میخواد بفرماد که آقا مردم این که دلشون به دنیا هست، اینا حواسشون کمتر به خودشونه، به خودشون حواسشون نیست. داره عمر میگذرد، داره سپری میشه، اما اینها حواسشون نیست که چقدر از عمرشون گذشته و چطور براشون مشکلاتی به وجود خواهد آمد. اینا مثل سواره ایست که خوابش برده باشه، هیچ استفاده ای از این ماجرا نمی کند. حالا اگه یه سوالی مطرح بشود که برسن آقا چرا این تشبیه صورت گرفته، مولا تشبیه کرد، گفت مردم دنیا، اهل دنیا مثل کاروان سواری است که داره میره، مردم که سوارن خوابشون برده، شتر میرود، کشتی میرود، قطار میره، این آقا خواب نشسته و هیچ متوجه نمیشود. چرا این تشبیه صورت؟ چند وجه میشه گفت. من یه وجهشو بگم. یک وجهش این است که آقا آدمی که خواب میره سرعت گرفتن و گذشتن رو متوجه نمیشه. تو دنیا اگر حواست نباشه میشه که حواس انسان نیست، عمر انسان گذشت، چشم باز میکنه 50 سال شد، 60 سال شد، 70 سال شد، گفت بله به جوی بنشین و گذر عمر ببین، ملاحظه کن چطور داره میگذره. یه وجهش اینه. پس میگه در دنیا بودن مثل اون آقایی که رفته 100 کیلومتر راه رفتن او خبر نداره. میگه عجبا، مثل که تو قرآن هم قضیه عزیز و عزیر رو 100 سال مرد اینجا، میران خدا او را بیدار شد گفت که چقدر گذشته، چقدر اینجا بودی؟ گفت یا من او بعد یام، یه روز، نصف روزی، 100 سال اینجا بودی. انسان این گذر رو متوجه نمیشه. یکی ایست، یکی دیگه هم اشاره کنم بعد جلسه بعد بیشتر توضیح میدیم. اون جمله دوم اینه که یه وجه دیگه، این وجه هم خیلی درس آموز، بیشتر دربارش عرض میکنم جلسه بعدی. این که یه نکته مهم اینه، مولا میخواد بفهم، شاید میخواد بفهمد، از کلام مولا استفاده میشه، فهمود اهل دنیا کرکبن، مثل یک رد، مثل رد، مثل یک گروه عده ای هستن که اینجا سوارن، دارن میرن، خوابن، اما این میرود، اینها چیزی متوجه نمیشن. خب آدم خواب خودش میره، آدم خواب خودش که نمیره، میبرندش، درست؟ بله، آدم خواب خودش که نمیره، میبرندش، درست شد؟ خب میگیم آقا ما که میدانیم از این دنیا باید برویم، چرا پس خودمون نرویم بگذاریم ما را ببرن؟ حالا از کرده چی هست کردم؟ ما که عمرون به پایان میرسه، یه روزی تمام میشود، اگر غافل باشیم ما را میبرن، اما چرا رفتن رو خودمون انتخاب نکنیم؟ خدا رحمت کند امام شهید ما رو، شهدا رفتن رو خودشون انتخاب کرد. بذار شهادت مرگ انتخابی است، مرگ انتخابی است، همه میرن، بخوای نخوای میرن، میبرند انسان. اما اگر هم حواسش نباشه یسار بهم و هم نیامون، میبرندش، اینم خواب حواسش نیست. اما اگر حواسش باشه خودش انتخاب میکند که چطور بروم. حالا درباره این بیشتر گفتگو میکنیم، یک جلسه یا دو جلسه دیگه دربارش صحبت خواهیم کرد نشاند. خدایا ما را با معارف اسلامی، با قرائت اهل البیت آشنا بفرما. خدایا توفیق عمل به اونها هم به ما عنایت فرما. خدایا ما را به شهادت به میران و با شهدا مشهور بفرما. خدایا شهدای ما رو، امام شهدا رو، امام شهید رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا ما رو به وظایفمون آشنا فرما. و صلی الله علی محمد.